آزادی و اسلام. Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیو شما می‌توانید از اندیشه‌ها و نظریات نبی شبنم خطیبی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نبی شبنم خطیبی. امروز در برنامه اسلام آزادی بالای حق آموزش صحبت میکنیم. حق آموزش را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میدیم. یکی بحث خلقت انسان و همچنان عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم. در بحث خلقت انسان زمانی که به آیات قرآن کریم مراجعه می کنیم، اولین آیاتی که بحث حضرت آدم را انجام می ده یا بیان می فرمایه، اولین بنیاد و اساس اسلام را با علم آغاز می کنم. بعد از خلقت حضرت آدم علیه السلام، الله متعال اولین مواردی که بر آدم قبل از توحید برش آغاز می کنه علم هست. طور که الله متعال بر آدم می فرمایه وعلم لآدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، یعنی ما آموختاندیم بر آدم اسم هر آن چیزی که بوده در زمین آسمان بر آدم تا عرض بکنه بر نزد فرشته ها. در اینجا الله متعال اشاره میکنه که علم، ارزش علم به چه اندازه بوده و تأکیدش بر علم بوده که بر آدم اولین اموراتی که بر آدم میآموزانه علم هست. پس برتریت آدم بر سایر مخلوقات را هم علم قرار میگیره که علم را الله متعال بر آدم علیه السلام میآموزانه، بدن او را عرضه میکنه بر ملائک، یعنی آدم را معلم قرار میده بر ملائک که هر آن چیزی که رب از ربش آموخته بر ملائک چی بکنه بیاموزانه. در همین جا هست که برتریت علم انسان ثابت میشه. بعد از ثابت شدن برتریت علم انسان سجود میکنن بر آدم که فرمان الله متعال هست که سجده می کنن بر آدم. در اینجا برتریت و شرف انسان هست که ثابت میشه که به چه اندازه شرفمند بوده و بر سایر مخلوقات مقدم قرار گرفته. و سایر موضوعاتی که شما در قرآن و در احادیث و در زمان خلفای راشدین اگر نظر اندازی بکنیم، علم مقدم بر همه چیز بوده. بر همین اساس است که زمانی که آدم بر روی زمین هم قرار میگیره، همین علمیت از کلای متعال بر او عطا میکنه و در روی زمین به امرار و معشیت میپردازه و زندگی خود را به اساس علمی کلای متعال در روی زمین قرار داده به اساس از او پیش میبره. و زمانی که به عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردیم که آخرین رسول بر رسول در روی زمین هست، فرستاده الله متعال هست که خاتم المرسلین الله متعال در قرآن به او خطاب پیدا به او خطاب میکنه. از اینجا زمانی که بحث میشه، اولین آیاتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشه اقرا بسم ربک الذی خلق هست، یعنی بخوان به نام پروردگارت که تو را خلق کرده. پس قبل از اینکه الله متعال بپردازه به آیات توحید که انسانها را به توحید و به شناخت خودش دعوت بکنه، قبل از او به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تأکید میکنه که بخوان به نام پروردگارت که پروردگاری که تو را خلق کرده. از خواندن آغاز میکنه. اشاره بر این هست که یکی اعجاز قرآن را ثابت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم امی هست، بی سواد هست و او تعلیم میده، چون مسئولیت و عهدمند تعلیم الله متعال، تعلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم به عهده خود الله متعال هست. و از جانب دیگر با اولین نزول آیات قرآن کریم به اقرا بر علم تأکید میکنه. تا زمانی که علم وجود نداشته باشه هیچ بشری نمیتونه که به شناخت خودش و به شناخت ربش نائل شود. به همین اساس است و بسیاری موارد شما در شریعت اسلامی مراجعه بکنین در میابین که الله متعال در قرآن کریم در بسیاری موارد قبل از توحید به علم اشاره داشته. در آیه دیگری الله متعال می فرماید فعلم انه لا اله الا الله، قبل توحید آمده، یعنی مقدم بودن توحید بر مقدم بودن علم بر توحید است که الله متعال میگه بخوان، بیاموز، بیاموز که هر آینه پروردگارت نیست به جز پروردگارت معبود دیگری. و همچنان بر آیه دیگری الله متعال علم را خیر مقدم قرار داده، یعنی خیر کثیر مینامه. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کسی که بخواهد حکمت، هر کسی که بخواهد حکمت را میبخشه و هر کسی که حکمت داده شود به یقین خیر فراوان داده شده است بر او، که در اینجا علم به عنوان خیر کثیر یاد شده. و همچنان زمانی که در بحث دیگری الله متعال از علم صحبت میکنه، علم را تنها راز و تنها راه موفقیت و پیروزی خطاب میکنه. و ان الله فقط احاط بكل شيء علما، یعنی براستی دانش و هر چیز را در بر گرفته. و در بسیاری از آیات الله متعال بر علمیت، علم به علمیت خودش تأکید میکنه و انسانها را به تعقل و تفکر تشویق میکنه که انسانها بر اموراتی که هر آن چیزی که در آسمان و زمین هست تفکر بکنن، تعقل بکنن. و حتی در بسیاری از آیات قوم یا هدایت یافتگان را تعقل کنندگان خطاب میکنه، یعنی کسانی که هدایت یافتن کسانی هستند که عقل دارن، صاحب عقل هستند، یا کسانی هستند که تفکر میکنن، اینها را به نام هدایت یافته یاد میکنند. در اینجا ارزش علم را در حقیقت الله متعال بلند میبره که ارزش علم به اندازه‌ای است که مقدم بر توحید قرار میگیره. تا زمانی که پایه‌گذاری بر علمیت وجود نداشته باشه هیچ زمانی اون ملت نمیتونه که بر علم، بر توحید خود پایه‌دار داشته باشه. و زمانی که بر عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردیم دقیقاً چیزی را میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت خود را یا اسلام را بر پایه از او بنیانگذاری کردن. علم و تحصیل و حق نهادن بر یا مقدم قرار دادن علم بر سایر موارد. شما زمانی که بر عصر توحید، بر عصر دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برمیگردین، آنی کسهایی که در اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن همه نمی آمدن، دعوت نمی شدن، بلکه به اساس علمیت، به اساس شناخت ربشان، با تأکیدات پیامبر و معرفی خداوند از جانب پیامبر، اول معرفی می شد پروردگارشان، شناختانده می شد، بعد انسان ها گروه گروه می آمدن بر ربشان اعاده ایمان می کردن. خود این موضوع را بیان میکنه تا زمانی که معرفت در مورد چیزی نداشته باشه نمیتونین که به او محکم بسته شوید. به اساس همی هست که اول شناخت خود انسان هست، به اساس معرفت که خود انسان کی هست، بر تشکیل امور قرار داده و اصل هدف انسان چی هست که باید از طریق علم بر او شناختانده شود. بعد از شناخت انسان رهنمود میشه بر ربش، یعنی بر پروردگارش و خالقش، کسی که او را خلق کرده، ذاتی که او را خلق کرده، به او مراجعه حاصل میکنه که دقیقاً با علمیت ثابت میشه. ای را به اساس آیات هم ثابت کردیم که فرضیت علم مقدم بر توحید قرار میگیره که الله متعال در اولین آیات و حتی خلقت آدم بر اولین خلقت آدم که آدم خلق میشه اولین چیزی که بر او یاد داده میشه علم هست. و بعد از اینکه در زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مراجعه میکنیم، زمانی که وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل میشه اولین آیاتشان از اقرا شروع میشه. پس در اینجا تأکید علم بر سایر موارد، تأکید بر علم بیشتر است، مقدم بر سایر موارد هست. به می اساس زمانی که بر علم انسان هم تأکید میشه، بر ای علم انسان تأکید میشه که علم فرض قرار داده شده، یعنی علم مقدم قرار داده شده بر سایر امورات و بر سایر احکامات. در حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا بیان میشه طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، طلب علم فرض هست بر همه انسان ها. در اینجا خود به خود با تأکید رسول الله صلی الله علیه و سلم یا سایر احادیث دیگری که از گهواره تا گور دانش آموختن که خود حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و حتی در احادیث دیگری مراتب شهادت را که در راه علم، در کسی که در راه علم هست اگر بمیره یا کشته شود شهید هست، در این تأکید میشه، خود این را ثابت میسازه که علم فرضیتش بالاتر مقدمتر بر سایر موارد هست. حالا این فرضیت تنها بر جنس مذکر بوده یا مؤنث، بر مرد بوده یا بر زن، زمانی که در قرآن کریم شما مراجعه میکنین در بحث فقط در بحث‌های خاص تفاوت میان زن و مرد وجود داره، بحث‌های خاصی وجود دارن، مسائل میراث و سایر مسائل دیگری، اما بسایر مسائل دیگری که تکالیف هستند و امورات آموختنی هستند، آموزش هستند، همیش به صورت کلی هست که الله متعال به صورت یا ایها الذین آمنوا خطاب میکنه یا ای کسانی که ایمان آوردید. در اینجا مشخص بر جنسیت نمیشه که مرد هستن یا زن هستن. فرضیت علم هم به این قاعده هست، کسانی که ایمان آوردن، خود ایمان بر اساس علم استوار هست. اگر علمی نباشه ایمانی را به وجود نمیاره. پس کسانی که ایمان دارن بدون تفکیک بر جنسیت که مرد هستن یا زن برشان علم فرض هست. زمانی که حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تأکید میشه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، نظر به آیه قرآن یا نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیان میشه طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، که طلب علم فرض هست بر همه انسان ها و کل مسلمان ها، خودش ثابت می سوزه که کل مسلم هم جنسیت زن هم جنسیت مرد را در بر می گیره. حالا فرضیت علم را در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که مطالعه می کنیم، در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام دعوت هایشون چی در مکه چی در مدینه، در مکه زمانی که در خانه ارقمه جمع می شدن، یکی از امورات، یکی از مسائل ای که تعلیم دین صورت می گرفت، از جانب دیگری اصحاب که به دین دعوت می شدن و به دین مشرف می شدن، اولین اقداماتشان بود که کمک بکنن به سایر برادران و مسلمانشان، خواهران و مسلمانشان. یکی از کمک هایشان آموختاندن بود، یعنی خواندن و نوشتن را آموختاندن بود. و بیشترین کسانی که در اینجا دقیقا می دانین، کسانی که مشرف به دین می شدن در عصر، کسانی بودن که ضعیف بودن و کسانی بودن که طبقه ضعیف جامعه را تشکیل می دادن، برده ها بودن و افراد ضعیف جامعه، و بلی اشراف هم در اینجا شامل می شدن که به دین اسلام مشرف شدن. پس وظیفه کسانی که تعلیم و آموختن و خواندن را یاد داشتن، مسئولیتی از مسئولیتشان بود که برای برادر و خواهران و مسلمانشان خواندن و نوشتن را یاد بدن. همون طوری که در زمان عصر هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، زمانی که مراجعه میکنین در عصر هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره، اولین اقداماتشان آموختاندن اصحاب بود، یعنی خواندن و نوشتن را آموختاندن برای اصحاب بود، که ایجاد مسجد یکی از اهدافش که مرکز توحید هست، در کنار از او یک مرکز یا مهد علم باشه تا از طریق از او کسانی که در این مهدگاه در این مرکز جمع میشن برشان علم آموختانده شود. این علم خاصه نمیشه فقط خاصه علم دین شود. زمانی که به خود قرآن هم شما مراجعه میکنین، قرآن فقط از بحث دین صحبت نمی کنه، از مکلفیت ها صحبت نمی کنه، از چیز صحبت می کنه که انسان ها باید برای تسخیر از او تشویق شوند و از چیز صحبت میشه که انسان ها را به او تشویق بکنه الله متعال. مثلا تسخير زمین و آسمان. دقیقا زمانی که به تسخیر زمین و آسمان یا موجودیت ستاره ها در آسمان یا بحث آمدن روز و شب، لیل و نهار و سایر مواردی که از فلکل تجری فی البحر، یعنی کشتی هایی که در بحر روانه هستند، زمانی که از اینها الله متعالی صحبت میکنه، دقیقا کسانی که امی یا کسانی که بی سواد هستند و کسانی که علمیت ندارن نمیتونن بر اصالت و بر موضوع اصیل این موضوع چی بکنن، دست پیدا بکنن. به همین اساس است که الله متعال بر تأکیدش از همه اولتر بر علم بوده که علم را بر انسان ها تأکید داشته باشه تا از طریق از او چیزی را که الله متعال راز در قرآن کریم نهاده که علم هایی است که بعدها مخترع اختراع میشن به او دستیابی پیدا بکنن. این خاصه بر انسان ها، بر مسلمان ها، بله در قرآن بر مسلمان ها تأکید میکنه. اولین وجایب مسلمان ها هست که ایره مسلمان ها پیگیری داشته می داشته باشن می داشتن، مثل که در عصر خلافت ها این امورات پیگیری شد، در علم ها و علمای جدیدی که در یرسه در عصر عباسی ها، اموی ها یا در عصر عثمانی ها در این مورد تأکید شد و سایر حکومت های اسلامی علمایی به وجود آمد که در بحث ریاضیات، در بحث نجوم، در بحث جغرافیا و سایر موارد چی داشتن؟ علمیت داشتن. اما زمانی که در بحث عصر کنونی می رسیم، در عصر کنونی با موجوده با انسانهای مواجه می شیم که اصالت خود را نظر به قرآن از دست دادن، همو تحقیق، همو علمیت، همو تشویق خداوند بر علمیت خود را از دست دادن و چیزی را به وجود آوردن که علمیت را، علم را مباح قرار دادن و بیشتر به او تأکید نکردن، پی او نگشتن. به اساس همی است که انسانها خار شدن. و زمانی که به عصر رسول الله دوباره بر بگردیم، چیز را میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه مرکزی را به وجود میارن که مهدگاه تحقیق و مهدگاه همون تحقیق و علمیت باشن، مسجد مرکز توحید و مرکز علم باشن. و زمانی که شما به جنگ ها و به غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم هم میبینین، در غزوه بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که سرای جنگی گرفته میشه، یکی از مواردی که فدیه برای رهایی و سرای جنگی تعیین کرده بودن، آموختندن 10 صحابی بود. یعنی کسانی که اسیر به جنگ میشدن، فدیه آزادی خود را زمان پرداخت میکردن که 10 صحابی را آموختن و خواندن را نوشتن یاد میدادن، خواندن و نوشتن را یاد میدادن، آزاد میشدن اونها. در حقیقت فدیه خودشان را با آموختندن، با علمی که دارن خودشان میپرداختن. و در اینجا هست که تأکید پیامبر هم بیشتر بر علمیت ثابت میشه. و زمانی که در جامعه و در عصر کنونی همین اصل علمیت را جامعه بشری از دست داده و در حقیقت خودشان را به خاری قرار دادن و اون چیزی که فرمان خداوند بر خودشان بوده که علمیت داشتن هست، پی علم گشتن هست، تحقیق کردن هست، در حقیقت تسخیر کردن زمین و آسمان هست، هر آن چیزی که در آسمان هست، هر آن چیزی که در زمین هست، در حقیقت در قدم اول بر مسلمان ها تأکید میشه. اما زمانی که این علمیت بر روی زمین قرار داده، زمانی که عده بشر نمیتونن به او دسترسی پیدا بکنن و دست بیابن و عده از بشر میتونن که به او دسترسی پیدا بکنن، او را کشف بکنن، در حقیقت به او برسن. علمیت همین که فعلا عصر کنونی میبینین شما، آران چیزی که در آسمان و زمین هست در حقیقت تسخیر شده، یعنی شاید هم در آینده ها بیشتر صورت بگیره. اما اصالتش ای هست که انسان ها پی علم گشتن و اصالت علم را پیدا کردن و در او به او تأکید کردن. به می اساس هست که برای انسان های دیگری لازم هست به اساس تلاش بکنن. از اینجا هست که فرضیت علم هم بر مرد هم بر زن بدون تفکیک فرض میشه و بر همه لازم هست به اساس استعداد و علمی که نعمت بزرگ خداوند بر انسان هست به او اعطا کرده، بدون محدودیت که کدام علم بر کدام فرد تعلق داره یا کدام علم بر کدام فرد دیگری تعلق نداره، بدون این محدودیت بتونن که به اساس استعدادها، استعداد زن را هم خداوند عطا کرده، استعداد مرد را هم خداوند عطا کرده و تضمین کنندهش هر دوش هم خداوند هست. زمانی که استعداد علمیت داده شده بر انسانها، محدودیت هم در اینجا قائل نشود و برای هر دوشان فرض هست که استعدادهایی که بر اونها داده شده و مسئولیتهایی که در روی زمین بر اونها نهاده شده، اونها بتونن که راه را ایجاد بکنن و راه برشان سهولت ایجاد شود تا به اساس او بتونن که مسئولیت های خود را پیدا بکنن، همو فرضیت علم را بر خودشان براه بندازن و اساس از او حرکت بکنن تا جامعه را به وجود بیارن که به اساس سعادت و به همو اساس قول خداوند که فعلم ان الله لا اله الا الله قبل از توحید که بخونید، یعنی بدونید هر آینه که به جز خداوند هیچ معبود دیگری وجود ندارد. تا زمانی که علمیت وجود نداشته باشه، تا زمانی که فرد از نعمت علم پربار نباشه، نمیتونه که بر شناخت ربش هم قادر شود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.